در هر حال هر سری این است که اصولاً و اساساً نهضت‌های ایرانیان علیه عرب ها، من اینجا باید این نکته رو کاملاً هرچه بیشتر صحبت کنیم کمتر صحبت کم شده با اینه که یک بار داره همیشه ما باید یاد بگیریم که این که ایرانیان در طی چند در طی دو قرن و طی دو قرن به طور متوسط یعنی چهار نسل، ولی اگر هر سال 25 هم نسل بگیرید این که به هر صورت بسیار از مناطق ایران به صلح گشوده شد، این اصطلاحه به صلح گشوده شدن که میدانید یعنی چی، یعنی بین شهربان، یعنی بین اون چیز امروز فرماندار بهش میگیم، حاکم بهش میگیم، ایالت بهش میگفتیم و فرمانده لشکری که میخواد به اون شهر قرارداد بسته میشه که لشکر به شهر وارد نشه، اگه وارد میشه غارت نکنه، کسی رو نکشه، کسی به اسارت نگیره، اما این مقدار پول بگیره و در این حال ترانه در سال این قد هم جزیه بدن این مردم، این مردمی که نامشون مردم اصفهانه، نامشون مردم کرمان، به اینها در تاریخ اسلام میگویند که به صلح گشوده شد.
بله.
در غیر این صورت هم که اگر جنگ پیش آمد، بعد دیگه در صورت جنگ وقتی که اون حیالت شکست خورد اونجا دیگه قانون انفال شاملش میشه، یعنی تمام سرزمین ها متعلق هست که لشکر فاتح که به البته به نام اسلام آمده، یعنی زن و فرزند بومی اون ولایت همچون اموالی هستند که نصیب فاتح می شود و می تواند اینها رو از آن خود بداند. به عنوان گزارش‌های تاریخی کمترین رقمی که الان که ذهنی من میان 35,000 تا 70,000 نفر تنها از زنگ جلولا، یعنی از حوالی همدان عنوان حسیر و برده، اینها به مدینه رفتن. عبارت عمر در مقام خلافت مسلمین زبانگر تاریخه، گفت من از فرزندانی که از این زنان حسیر به دنیا خواهند آمد به خدا پناه میبرد. البته پیش از این به خدا پناه ببره فیروز فارسی با نام بعدهای ابو لولو او را به تشنی کش که داستانی داره که بعد موقعی به تفصیل در باید صحبت کنیم. اما باز میخوایم برگردیم سر این که همه حرف سر این توضیح اینه که نوروز جایگزین پذیر نیست. در هر حال روابط ایران بعد از سقوط جنگ، بعد از جنگ نهاوند، روابطه ایران با این قوای مهاجم که آمده این است که قرن اول تا نیمه های قرن دوم، یعنی 150 سال وقتی به محتوای دعوا و درگیری تاریخی نگاه میکنیم، همچنان که از نظر عرب اسلام و عرب دو واژه‌ن برای دو نامن برای یک پدیده، از نظر نیروی مقابل هم بحث این است، نه اسلام و نه عرب، پیش کدام، یعنی نظر غالب اینه. این به این معنا نیست که این گوشه اون گوشه، این آقا اون خانواده اون عشیره نرفته باشه و مسلمان، یعنی خودش به طور داوطلب نشده مسلمان نشده، چه از این عمل. اما بعد از 150 سال و در اوائل نیرویی که داشت جان میگرفت که تا اول قرن دوم تبو مفتن رفت سراغ اون لشکر خراسان بلند شد آمد، میدانیم که اسلام در حقیقت در بدنه جامعه جای عظیمی باز کرده بود و دیگر جامعه از مرحله نه اسلام و نه عرب رسیده بود به مرحله اسلام، آری عرب نه. خود منطقی ترین سخنم میتوانست، منطقی ترین منطقم میتوانست این باشه. شما آمدی آقا ما راه راست هدایت کنیم، بسیار خوب مطالبتون رو فرمودیم، کتابتون هم آوردیم، من باید اون دستور زبان عربیتون رو نوشتیم. خیلی خوب، به گنجینه زبان عربی هم هر چه معارفی بود که از حاجی سوزی و نحو و غارت همان یافته بود، به وسیله دانشمندانی مثل روزه داده با نام عبدالله ابن مغفر و بسیاران و بسیاران دیگر، همه اینها به زبان عربی بازگردانده شد تا روزگاری فرصت بشه به مطلب فارسی برگرده. که این کارا هم شد، از شاهنامه فردوسی، خودتای نامک از پهلوی همین روزه داده ترجمه میکنه و همچنین هر جمعه کلیل و دلمه که اونم به پهلوی که محمد هست برخواست. اونا تو بحثی که امیدواریم فرصت کنیم که اون بحث اصلیه که تاریخ چهره تاریخ و فرهنگ ایران در آینه اهل فارسی، به اینا به تفصیل خواهیم رسید. اما اجارتا میخوام اینو بگم که بعد طبیعی است که از دوره عباسی اسلام جای خودش رو باز کرده، البته با تعبیر به قول فرانسوی ها ورسیون به قول دیگرون امروز فارسی قرائت و قرائت ویژه که ایرانیان از دین می کنند، از اسلام می کنند. یادتون باید باشه که کشور ایران به خصوص مناطق شمالش در دوران بنی امیه پناهگاه علویان بوده است که قیام می‌کردند علیه خلافت بنی امیه و اینها بعد می‌آمدند و جا صفحات شمال ایران و مردم با آغوش باز اینها رو پذیرا می‌بودند. و چنین هم هست که در اونجا زیدیه به فرمان روایی هایی می‌رسند، اونها علویان زیدی هم، علویان غیر زیدی هم همواره ایران پناهگاهشون بوده.
بله.
حالا از قرن دوم چهارم کم کم مبانی فقه شیعه امامیه درست شده با کتاب معروف کلینی، با کتاب معروف کافی از کلینی و بعد شیخ صدوق و شیخ طبرسی و دیگران. میخواهم بگویم که از یک نگاه تاریخی، همچنان که عرب هایم همه متفق القولند و اصلا به کلی مالیزاد مسلمان ها نمیدونند، اصلا خود شیعه حلوی دوازده امامی، شیعه حلوی اگر تنها بگوییم حلوی یعنی بیشتر حرف امامی تدایی میکنه، شیعه دوازده امامی و انواع این فرق ملل و نحلی که شاردوان عباس اقبال راشتیانی به عنوان تز تحصیلیش در همه فرانسه نوشته، خاندان نوبختی، اصلا این تلقی از امامت و این اضافه کردن عدل و امامت بر اصول فقهی اسلامی، اینها همه فرآورده های ذهن ایرانی است برای قرائت ایرانی از اسلام. و یادمون هم باشه که حضرت علی ابن ابی طالب از کارهای مهمی که از نخستین روزهای قبول خلافت انجام داد این بود که به خلاف سنت خود پیامبر و به خلاف سنت خلیفه اول و دوم و سوم، مرکز خلافت رو از عربستان برداشت آورد بیرون. این که شهر کوفه که امروز می‌بینیم، این اصلا وجود نداشت، این بغل شهر انباره. یا از نظر جغرافیای سیاسی جز جغرافیای ایران اصلا. و شما نقشه که جغرافیای که در جلو چشمتون بیارید میبینید بزرد کوفه اصلا جز عربستان نیست. این عراق و اینا که اصلا نه که کشور هایی که نه که مولود شکست امپراتوری عثمانی هم در جنگ بین الملل هستند. اینا سرزمین های دون نهرین هم، اینا سرزمین های حواشی تیسفون هم، اصلا بغداد اسم منطقه هست همون در کنار تیسفون. خب خود این که مرکز خلافت آمده به سمت ایران در عبارت های مختلف هست، از واژه های فارسی که منصور به حضرت علی به همچنان پیامبر اسلام. خب این ایرانی ها به هر صورت این خودشون به نسبت به خانواده پیامبر اسلام این مقدار نزدیک نیستن و در حقیقت به قدیر تو که اینقدر ایرانی ها بزرگش کردن اصلا در فرهنگ اسلامی که هیچ، در فرهنگ عرب و در فرهنگ اسلام اصلا قدیر به معنایی که ما از این مراد میکنیم وجود نداره مطلقا. میدانیم که پیامبر اسلام 10 سالی 13 سالی در مکه دعوت کردند مردم را به دین اسلام و با انواع مرارت ها و دشواری ها روبرو بودند، چنان که یکی از گروندگان این دین جدید رو برای اینکه از چشم زخم در همان با مانند به یمن فرستادن و بسیار دشوار گذشت تا سرانجام حتی مشرکین قصد قتل پیامبر رو کردن که نمیخوام این تاریخ های تکرار کنم، میدونیم هممون، تا سرانجام پیامبر اسلام تصمیم گرفت که هجرت کند، یعنی از مکه برود به یثرب.
بله
آمین. باستانیه اون چی که بعداً مدینه تو نبی یعنی شهر پیامبر شناخته شد یثرب بوده است. و خب اون قبایل اوس و خزرج هم اونجا بودن، اینا هم روابطی داشتن. به حضرت پیامبر دعوت شد همراه ابوبکر رفتن اونجا. در هر حال 10 سال پایان عمر پیامبر اسلام در مکه بودش و اون چی که به نام اسلام در مفهوم دین فراگیر و بعد دینی که از چارچوبه شبه جزیره عربستان بیرون نهاد و سر به گسترش گذاشت از سوی ایران و از سوی جنوب به سمت مصر و از اون سوی به حاشیه جنوبی مدیترانه و از شمال به بیزانس، اینا همه مولود پیامبری است که در اسلامی است که در یثرب یا مدینه النبی بعدی جون میگیره. و یادمون هم باشه که مرزبانه بیروز به هم یعنی نام فارسی سلمان، اون روشن فکر مزدکی فراری از قبل آمهای از دکیان دوره نوشیروان، وقتی به پیامبر اسلام میپیونده که پیامبر در مدینه است نه در مکه. خب برابر با تاریخ اسلام که همه اسناد تاریخ معتبر اسناد معتبر قدیمی تاریخ اسلام گواهی میکنند، پیامبر اسلام در حجة الوداع یعنی آخرین باری که بعد از گشایش مکه به زیارت مکه رفت، اون را نامش را حجة الوداع نامیدن چون پیامبر 3 ماهندی بیش از اون نزیست. روایت های همه تاریخ های معتبر اسلامی بر این تأکید می کنند که در این گام بازگشت که بیشترینی نیروها و همه قبایل عرب در تقریبا به تمامی قبایل عرب اونجا بودن همراه پیامبر، در جایی از صحرای شیزانی به نام جخفه کنار برکه، برکه آزی را که در پناه صخره در سایزاری آز مونده باشد، یک قبر رهگذار احتمالی در عرب قدیر گفته میشه. قدیر یعنی منداب، یعنی جایی که نیست مرداب، نیست منداب، آبی که نه اینکه آبی که از چشمه میجوشد، آبی که از باران جمع شده باشد.
بله
بله، اونجا پیامبر ایستادند و دستور دادند که از فراز از جاز شترها منبری فراهم شد و پیامبر علی رو بر دستش گرفت و بلند کرد و اون جمله معروفه که هر که آمن مولایم بعد از من علی مولای اوست که در زبان آورد.
و هر که را باشد منش مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست.
بله، اینم ترجمه عربیشه. اصل این واقعه رو، اصل واقعه قدیر رو همه اسناد و مدارک و مورخین معتبر سنی عرض میکنن، چیزی که اسمش شده اینا همه نقل کردن که بله چنین رخدادی، چنین رویدادی به وجود آمده. منتها سخن سر کلمه مولاست که معنی دوسته، این رهبری سیاسی وصیت، یعنی که پرام، یعنی که پرام برگفت بباشد که بعد از من در جایگاه اجتماعی سیاسی دینی من علی قرار میگیرد، این را اهل سنت در مذاهب چهارگانه معروفش البته قبول نداره. من اصلا نمیخوام داخل این بحث کلامی بشم بین شیعه و بین اهل سنت که کار من نیست و موضوع بحث منم امشب نیست اینجا. من فقط میخواهم بگویم که این ادبیات شیعه هست که اینقدر تاکید میکنه و این متفکرین شیعه هستن که غالبا ایرانی هستن، از همون سبت اسلامش اینها غالبا ایرانی هم یا ایرانی زاده هم که اینقدر اهمیت میدن به خاندان پیامبر و به ویژه و به ویژه به شخصیت علی بن ابی طالب، که البته شخصیتی هم هست که غیر مسلمانان هم به او بسیار ارادت داشتن، کار معروف جورج زیدان همه میشناسن، یا حتی شاید اونجا میرید یک فیلسوف دیدینی مثل عبدالعلا نهری که ناصر خسرو ازش شکایت میکنه، یک قصیده بلندی داره و بعد از شاهکارهای شعر عربه و چقدر زیبا از علی و حضرت حسین تعالی هم از فرزندش هم یاد میکنه. بسیار خوب، اینا همه نقطه ظریف اینه که اکثریت مطلق شیعه اهل اسلام، یعنی اهل اسلام سنتی از فرقهای گوناگون شافعی و حنبلی و مالکی، ما خوب طبیعی است که قدیر رو در معنایی که شیعه برایش قائل است اونا به این معنا رو قائل نیستن. حالا طبیعتا این ملاحظات فرهنگ ایرانی در این نگرشی که داده به مسئله تشیع دوازده امامی و اضافه کردن اصل عدل و امامت، و دقت کنید به نکته امامت که میتواند تو مباحث امروز جهان در مقابل شورا امامت نفت شورا نظره، بی میادمون باشه که این امامت در این نگاه تاریخی جامعه شناسی به جز ایمانی که بهش نگاه میکنیم، این یادآور تجدید اصل وراثت دیگه. کدام اصل وراثت چیه؟ اصل وراثت اصل وراثت فرمانفرمایی، همون که در ایران با تاریخ ایران جوش خورده بوده و اینگاه که داشته این جنبش این نهضت به وجود می آمده، پس پشتش 2000 سال تاریخی بوده است که فرمانروایان می بایستی از پدر به پسر رسیده باشد.